آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، صبح بخیر. سفرگل علیمی هستم و شما رو از دوشنبه همراهی میکنم. امروز سه‌شنبه 12 اکتبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت 8 صبح است.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، در خدمت شما. ساعت در اینجا 5 بامداد است و در ابتدا سرخطی چند خبری مهم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخابات قرقیزستان را ستایش کرد.
تاجیکستان گروهی اولی دانشجویان مدرسه های اسلامی خارجی را به کشور بازگرداند.
بازدیدی سه روزه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای حاشیه بالکان شروع می شود.
دولت تاجیکستان صادرات بعضی از انواع مواد غذایی را ممنوع می کند.
تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرقیزستان را برای برگزاری انتخابات با نظام ستایش کرد و گفت انتخابات پارلمانی روز یکشنبه جنبه‌های مثبت دموکرات حقیقی را نمایش داد. از این پیش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز از شیوه برگزاری انتخابات در قرقیزستان ستایش کردند. مارتن هایگلند، هماهنگساز این ناظران در شهر بیشکک، گفت
The 10th October parliamentary elections
انتخابات پارلمانی روز 10 اکتبر در فضای آرام و مسالمت‌آمیز برگزار شد. مقامات قرقیزستان تلاش کردند که طبق عهده‌داری‌هایشان در نزد سازمان امنیت و همکاری در اروپا، رای‌دهی را نزدیک به معیارهای دموکراتی دایر کنند.
بنابر نتیجه مقدماتی، 5 حزب سیاسی به پارلمان قرقیزستان راه می‌یابند. 3 ماه پیشتر از انتخابات در قرقیزستان میان قرقیز و ازبک‌ها مناقشه سر زد که در نتیجه صدها نفر کشته و هزاران تن دیگر بی‌خانمان شدند.
و حکومت تاجیکستان نیز در واکنش به انتخابات قرقیزستان گفت برای مردم قرقیزستان احترام می‌گذارد. دولت نظری، سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این باره به رادیوی آزادی گفت:
ما همیشه از رأی مردم قرقیزستان جانبداری میکنیم و امیدواری آن هستیم که پارلمان نوین کشور در مسئله های خوب کردن وضعیت، آوردن کشور به صلح و آشتی کامل حصه میگذارد و ما میتوانیم که با این کشور همسایمون باز همکاری های ما رو بیشتر و خوبتر براه مانیم.
جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. خبر دیگر از تاجیکستان این است که مقامات رسمی از بازگشت 50 دانشجو از مدرسه های اسلامی خارجی خبر دادند. مولان مختاروف، معاونی رئیس کمیته دین، گفت این دانشجویان در عربستان سعودی و پاکستان تحصیل می کردند. او دیروز ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت
در باره دانشجویانی که در مؤسسه‌های تعلیمی دینی کشورهای خارجی تحصیل میکنند، خزینه اطلاعات تشکیل کرده، اطلاعات ضروری از اکثر شهر و نواحی ها جمع آوری و به آن وارد کرده شد.
چند پیش امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، خواستار بازگرداندن چنین دانشجویان شد، زیرا به گفته او در آنجا جوانان تاجیک تروریست و اکستریمیست میشوند.
ادامه خبرها. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، سفری سه روزه‌اش به کشورهای بالکان را امروز از سرایو، پایتخت بوسنیا و هرسگوینا آغاز میکند. او با سه عضو شورای ریاست جمهوری این کشور ملاقات خواهد کرد که چند پیش انتخاب شدند. فیلیپ گوردون، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کشورهای اروپا و آسیا، گفت خانم کلینتون رهبران بوسنیا و هرسگوینا را برای ادامه اصلاحات جهت پیوستن به عضویت اتحادیه اروپا و ناتو تشویق خواهد کرد. هیلاری کلینتون بعد از بازدید از سرایو برای گفتگو با رهبران سربستان دایر به کوسوو و بلگراد می رود.
فلسطینیان پیشنهاد نخست وزیر اسرائیل را رد کردند که خواست تا در عوض متوقف کردن بنیاد شهرک های یهودی نشین در کناره غرب، فلسطینیان اسرائیل را به رسمیت بشناسند. بنیامین نتانیاهو تحت فشاری جامعه بین الملل قرار گرفته است تا به خاطر احیای مذاکرات صلح با فلسطینیان شهرک سازی ها را باز دارد. فلسطینیان گفتند مسئله اعتراف اسرائیل به بحران در مذاکرات صلح با بحران در مذاکرات صلح هیچ ارتباطی ندارد. مذاکرات مستقیم اسرائیل و فلسطین ماه سپتامبر با میانجیگری آمریکا در واشنگتن از سر گرفته شد، اما با خاتمه مراتوریوم شهرک سازی ها از طرف اسرائیل، فلسطینیان تهدید کردند که از مذاکرات دست خواهند کشید. فلسطینیان کناره غرب را بخشی از قلمروی کشوری آینده خود می دانند.
و آخرین خبر این است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات رسمی خواسته است تا صادرات گوشت و پشم، کارتوشکا و همچنین فلزات را ممنوع کنند. به اطلاع دفتر ریاست جمهوری در مشورت اعضای حکومت در روز دوشنبه، امام علی رحمان خواست تا برای تامین فراوانی در بازار داخلی و به نظام آوردن نرخ ها پیش روی صادرات چارواک گوشت، کارتوشکا، پشم و متال گرفته شود. به غیر از صادرات آلومینیوم، تاجیکستان از انواع محصولات غذایی بسیار کم صادر میکند. شنونده عزیز و گرامی، جزئیات این خبرها با اخبار بیشتر در وبسایت ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در این فرصت مجله بامدادی مختصر وضع هوای تاجیکستان را تصویر میکنیم که امروز خورشید خانم در آسمانی آن چهره نمایی خواهد کرد. مرکز هواشناسی تاجیکستان خبر میدهد که امروز در دوشنبه و اکثر منطقه های کشور هوای صاف و گرم باقی خواهد ماند. در دوشنبه حرارت هوا تا 25-26 درجه بالا میرود. در ولایت خطلان هوا گرمتر شده، حرارت تا 29 درجه میرسد. هوای ولایت سوخت تا 24-25 درجه گرم خواهد شد. در منطقه بدخشان امروز هوا نیمه ابری بوده، 12-13 درجه گرم می شود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد، از 24-25 درجه گرم خواهد شد.
تشکر سفرگل. و زمینان هواشناسان تاجیکستان می گویند که هوای گرم تا آخری همین ماه باقی خواهد ماند. و اینک عنوان گزارش هایی که در نیمه اول برنامه با هم می شنویم.
نتیجه های حیرت آوری انتخابات پارلمانی قرقیزستان
و استقبال تاجیکستان از انتخابات کشوری همسایه.
مقامات رسمی میگویند هویت دو جنگجوی کشته شده در رشت را معین کردند.
و حمله راهزنان به کاروان ماشین ها در ناحیه شورابار.
تهیه فهرست دانشجویان تاجیک را در مدرسه های اسلامی خارجی معین کردند.
قبل از اون که به تاجیکستان برویم، اجازه دهید دایر به نتیجه انتخابات قرقیزستان کشور همسایه صحبت کنیم که برای اکثریت این نتیجه ها غیر چشم داشت بود. بنا به نتیجه مقدماتی، حزب ملتگرای آتاجورد یا وطن هنوز با کسب بیشتر از 8% آرای مردم پیش صف انتخابات است و حزب سوسیال دموکرات را نیز عقب گذاشته است که از همین حزب معمار نظام پارلمانی در قرقیزستان محسوب می شود. اما حزب آتاجورد که با شعارهای ملتگرایانه دل مردم جنوب قرقیزستان را به دست آورده است، از همان افراد عبارت است که در حکومت سرنگون شده قرمانبک باقیف کار می کردند.
حالا کارشناسان حدس می زنند که پیروزی مطلق به دست نآوردن هیچ یکی از احزاب نیرومند قرقیزستان در آینده مسئله تشکیل حکومت را در این کشور مشکل خواهد کرد. میراسرار فرغانی از شهر بیشکی گزارش می دهد.
کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم قرقیزستان نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را اعلام کرد. موافق این نتیجه گیری، حزب آتاجورد در جای اول قرار گرفت و حزب سوسیال دموکرات با 8.1% آوازها جای دویم را صاحب شد. حزب آرونامز جای سوم، حزب ریسپوبلیکا جای چهارم و در جای پنجم حزب اتمکین قرار دارد. با گفته قنچبک تشیف، یکی از پیشوایان حزب آتاجورد، با مردم کارهای تبلیغاتی زیاد بردند و آن نتیجه مثبت خود را داد. قمچبک تشیف گفت که هنوز تصمیم نگرفتند که آتاجورد در پارلمان با کدام حزب ائتلاف میکند. باید گفت که واکنش های ناظران بین المللی، دیدبان های حقوق بشر و کارشناسان در مورد نتیجه های انتخابات پارلمانی 10 اکتبر تقریبا همسانند. مارتن هاگلند، نماینده هیئت ناظران اسامبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت انتخابات پارلمانی در قرقیزستان در فضای امن گذشت.
The 10th October parliamentary elections were conducted in a peaceful manner.
و گفت برای کشوری که حادثه های ایون را پس سر کرده است، برگزاری چنین انتخابات آسوده خیلی مهم بود. با گفته مارتن هاگلند، در جریان انتخابات حقوق و آزادی های شهروندی رعایت شدند. کارین یانکر، رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، میگوید که ناظران این نهاد نتیجه گیری کمیسیه مرکزی انتخابات قرقیزستان را اعتراف میکنند. مرد سریف، یک کارشناس مسائل سیاسی قرقیز، میگوید که در 20 سال اخیر بار اول در قرقیزستان انتخابات تازه و شفاف برگزار شد.
چجاو جرمزودن ایچنده تازه شهلو اوتو.
با گفته مر سریف خیلی حمله های اطلاعاتی به حزب های اتمیکن و سوسیال دموکرات ضرر کلان وارد کرد. با تأکید آقای سریف احتمال قوی وجود دارد که حزب های اتمیکن و سوسیال دموکرات و حتی آرو ناموس در پارلمان یک ائتلاف برپا خواهند کرد. لینارا اشوراخانوه رئیس ائتلاف برای دموکراتیا و جامعه شهروندی میگوید بار اول در انتخابات پارلمانی کشورش ذخیره های اداره استفاده نشدند. با گفته عمربیگ عبدالرحمنوف عضو حزب اتمیکن اما روسیه تلاش های زیاد به خرج می دهد که قرغیزستان دوباره به نظام پرزیدنتی برگردد. وی گفت ولی مردم قرغیزستان در فضای شوروی سابق نمایش داد که انتخابات آزاد و دموکراتی برگزار کرده می تواند و به یگان کشور تابع نخواهد شد. میخائیل ممکن یک روانشناس قرغیز معتقد است که اگر در مدت 10 روز آینده احزاب مغلوب نتیجه های انتخابات را اعتراف کنند در قرغیزستان یگان رویداد غیر منتظره با وقوع نخواهد پیوست. وی گفت در عکس حال روند حادثه ها مجرای خود را به سوی دیگر تغییر خواهد داد. حبیب قباشی مدیر دپارتمنت سازمان کنفرانس اسلامی در امور سیاسی و خبرنگاران گفت انتخابات پارلمانی قرغیزستان برای کشورهای دیگر نمونه است و میگوید هیچگاه چنین انتخابات شفاف و آزاد را ندیده است. در همین حال ایده از کارشناسان قرغیز بر این عقیده اند که در صورت ائتلاف حزب های سوسیال دموکرات اتمیکن و ریسپوبلیکا حزب های اتجد و آرو ناموس و حزب های مخالف تبدیل خواهند یافت. به این ترتیب واکنش های آید به انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته برگزاری یک انتخابات دموکراتی را در قرغیزستان تاکید میکنند. طبق نتیجه گیری های مقدماتی روشنبگ صابروف رئیس سازمان جمعیتی تاجیکان قرغیزستان با نام رودکی که از حزب سوسیالیستی اتمیکن خود را نامزد پیشبری کرد دپوتات پارلمان انتخاب شد. گفته می شود در 20 سال اخیر تاجیکان قرغیزستان بار نخست موفق شدند که یک نفر را به پارلمان کشورشان وکیل انتخاب کنند. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نتیجه اولیه انتخابات پارلمانی قرغیزستان که قرار است یگانه نظام پارلمانی در آسیای مرکزی را تأسیس دهد و محض به همین خاطر توجه به انتخابات پارلمانی در قرغیزستان بسیار زیاد بود.
واقعا طاهر طوری گفتیم حکومت تاجیکستان هم از برگزاری انتخابات در قرغیزستان استقبال کرد و گفت برای مردم این کشور احترام می‌گذارد. اما کارشناسان تاجیک این سوال را مطرح کردند که تا کجا انتخابات قرغیزستان برای تمام منطقه به خصوص تاجیکستان نمونه خواهد شد و تا کجا نظام پارلمانی در کشورهای دیگر منطقه به کار می‌آیند. در این موضوع همکارم خورشید حمده هم گزارشی تهیه کرده است که با هم شنویم.
تاجیکستان از برگزاری انتخابات پارلمانی قرغیزستان استقبال کرد. دولت نظریف سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان با حمایت از انتخابات پارلمانی قرغیزستان بر رادیو آزادی گفت:
ما همیشه از رأی مردم قرغیزستان جانبداری میکنیم، هم که جانبداری کرده بودیم در مسئله اونی که راه انتخابش رو معین کرد، یعنی سرقانون رو قبول نمود و ساخت دولتداری پارلمانی گذاشتن و اینکه و امیدواری آن هستیم که پارلمانی نوین کشور در مسئله های خوب کردن وضعیت آوردن کشور به صلح و آشتی کامل حصه می گذارد و ما می توانیم که با این کشور همسایمون باز همکاری های ما رو بیشتر و خوبتر براه مانیم.
تحلیلگران آن نکته به خود بیشتر جلب کرده است که دولت روزا آتومبوی و رئیس جمهور قرغیزستان توانسته است پس از حوادث خونین تابستان سال جاری شرایطی برای همه نیروهای سیاسی برابر فراهم کند. به این دلیل قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک انتخابات قرغیزستان را به سابقه می داند.
منظور فراهم نمودن شرایط برگزاری انتخابات آزاد است که مردم بتوانند اراده خود را بیان بدارند و نه آنچه که مثل انتخابات های قبلی هرچی اراده داشته باشند باید زیر اراده حکومت قرغیزستان برود.
شاکرجان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان انتخابات اخیر قرغیزستان را با عینی معرکه‌ای که در ماه فوریه در تاجیکستان گذشت مقایسه میکند و میگوید کشورهای همسایه قرغیزستان بخصوص تاجیکستان نباید از دموکراسی بی‌هراسند.
نوبت از اون که چند قبل اونجا نگاه‌های حربی بود اما انتخابات خیلی خوب گذشت و فضا و شرایط بهتر نیز بود، اما تاجیکستان که دائم درباره سرخوشوبات حرف می‌زند چون اراده سیاسی وجود نداشت و از دموکراسی واقعی می‌هراسند، ما در نتیجه انتخابات غیر شفاف در نظام نظام حاکمیت پارلمنت را تشکر دادیم که یک حزبی است و بنابراین وظیفه های نظارتیش از بالای پرزیدنت و مقامات اجرایی به انجام رسانیده نمیتواند.
پس از قبول قانون اساسی نو قرغیزستان در ماه ایون و همینطور انتخابات روز یکشنبه، این کشور به نخستین نظام پارلمانی در منطقه آسیای میانه زمینه گذاشت. اما تا کجا این نظام میتواند برای این کشور مؤثر و در آینده نمونه عبرت برای کشورهای منطقه باشد؟ سیف الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نهاد وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان در پاسخ این سوال میگوید:
این از بسیار عامل ها وابسته است. در یک حالتی که مثلا بسیار شخصیت های ورزیده و شخصیت های از لحاظ فرهنگ سیاسی بسیار والا و بسیار بیان و تندوست سر منبر بیایند، در این حالت ساخت پارلمان میتواند همچو عامل دموکراسی تازه جامعه رول بازد. ولی در حالت که گروه های گوناگون هستند و اعضاب زیاد سیاسی گوناگون هست و هر کدام اینها وازی زیاد نمیگیرند و موقع حزب حاکم و حزب پیشبر را نمیتوانند قبول کنند، نمیتوانند که جایگزین شوند. از این سبب این میتواند که یک خوف علاوگی برای نه تنها صلح و ثبات خود جمهوری قرغیزستان بلکه برای تمام منطقه است.
همزمان سیف الله سفرو نظام رئیس جمهوری در تاجیکستان را که 16 سال باز روی کار است یک نظام استوار میداند و میگوید نظام اداری تاجیکستان شاید با گذشت 10 ساله ها تغییر کند، زیرا با تاکید جناب سفروف جامعه تاجیکستان در کنار برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی با پذیرش نظام پارلمانی حالا آماده نیست. این در حالی است که در پی استعفای رحمان نبی و سابق پرزیدنت تاجیکستان در سپتامبر سال 1992 صلاحیت های رئیس جمهور به رئیس پارلمان یا شورای عالی وقت گذشت و در اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان در ماه نوامبر سال 1992 تاجیکستان نظام پارلمانی را اختیار کرد و آن هم با واژه‌های رئیس شورای عالی سردار دولت. ولی سال نگذشته باز هم تاجیکستان به نظام پرزیدنتی رو آورد و سال 1994 تا کنون نظام مدیریت در کشور ریاست جمهوری است که در رأس آن امام علی رحمان قرار دارد.
نگاه و نظرها از تاجیکستان به انتخابات پارلمانی قرغیزستان. خورشید همدم گزارش می‌داد و بعدی یک آگهی به استودیو دوشنبه می رویم، به نزدی همکارم سفر گل علیمی و گزارش از تاجیکستان را می شنویم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنونده ارجمند، به ما زنگ بزنید یا اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. حالا از وضع در شرقی تاجیکستان میگوییم که گویا در اطراف آن سپری برداشتند که اطلاع از آن نمیگذرد. بعد قتل 25 سرباز ارتش ملی در دره کمروب و شروع عملیات علیه جنگجویان در وادی رشت، مقامات دایر به اوضاع در این منطقه بسیار کم صحبت میکنند و احیان با گزارش های تلویزیونی از دستاوردها در این عملیات سخن میگویند.
و در یک گزارش تازه تلویزیونی گفته شد که از میان 7 جنگجو که در عملیات کشته شدند، اهالی محلی 2 نفر از آنها را شناختند. در جزئیات بیشتری این و دیگر تحولات در وادی رشت در گزارش میرزا نبی خالق زاد.
در حالی که تلویزیون دولتی تاجیکستان با پخش یک گزارش از مرکز ناحیه رشت از آرامی این منطقه صحبت می‌کرد، مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان از ورود احتمالی یک گروه 100 نفری افراد مسلح از افغانستان به تاجیکستان و امکان پیوستن آنها به گروه‌های مسلح خسر در کمروب خبر می‌دهند. یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان که نخواست نامش افشا شود گفت که همین شب گذشته 10 اکتبر از ستاد مرکزی نهادهای قدرتی واقع در ناحیه رشت به دوشنبه برگشته است و گفت که گروه جاسوسی وزارت‌های قدرتی تاجیکستان تماس ماهواره‌ای افراد مسلح خودسر را قید کردند که از احتمال ورود 10 نفر افراد مسلح از افغانستان به قلمرو تاجیکستان گواهی می‌دهد. ولی به طور رسمی دفتر مطبوعات وزارت امور داخله این خبر را رد کرد. اما این هم صحبت ما میگوید که حالا یک مشکلی که در کمرا پیش آمده است همکاری مردم تهجایی با گروه های خودسر مثل علی بیدکی میباشد که فرزندانشان در دسته آنها فعالیت دارند. آنها کمک میکنند، اطلاع میدهند، غذا میرسانند. وی گفت که این گروه ها به طور پراکنده در چند دهه در کمرا تقسیم شده میجنگند و شیوه جنگ مجاهدین افغان با نیروهای اتحادیه شوروی را به یاد میآورده است. آنها برای این رویارویی از تابستان سال گذشته به این طرف آمادگی گرفته، زیر ریشه های ارچه ها را برای خود زمین کن کرده، در حالت های خطرناک بیا حمله های هوایی پنهان می شدند. یک آموزگار مکتب ناحیه رشت که خود را سید امیر غریب معرفی کرد گفت که در عملیاتی که نیروهای امنیتی در کمراب انجام دادند، 5 تن از افراد منسوب به گروه های خودسر کشته شد و 2 تن از آنها را مردم ترجای شناختند که قبلا همراه علی بیدکی بودند. نام یکی از آنها اشرف بوده است.
ساوچاسنیکو بعضی دکومنتو که هستن، بعضی چوشن خانواشن، بعضی چوشن وای کاتونن ساوچاسنیک یوردان کردگان، بعضی ودمو هستن که وای کاریو نموشن نمیگوین از تو وای کردنن. در دوشنبه دوستگان در خودی غارم دوستگان که همکاری میکردین با اون وای شخصیتی وای سه کس انق نکردن که وای کیان نا کجا بودن نشونه اپراتور نشون داد. هم مردمی که در اونجا دوسته کار گفتن که این بچه شرف نمست، این از این قشلوق، این از این قشلوق.
در حال حاضر مقامات قدرتی تاجیکستان اطلاع میدهند که در چند دهه دره کمراب سربازان مقامات قدرتی افراد مسلح خودسر را به محاصره گرفته و روز به روز حلقه محاصره را تنگتر کرده ایستادند، ولی هنوز به نتیجه موفق نشدند. بنابر اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، صبح امروز ملاقات وزیران مقامات امنیتی کشور با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان صورت گرفته است و موضوع این ملاقات بررسی وضع کمراب بوده است، اما از نتیجه این گفتگوها به طور رسمی نهادهای قدرتی اطلاع ندادند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزا در وادی رشت که تقریبا یک ماه اخیر به صحنه عملیات نیروهای دولتی علیه گروه های تندرو تبدیل شده است و از دیگر قسمت تاجیکستان از جنوب کشور دایر به یک حمله به کاروانی ماشین های مردمی غیر نظامی گزارش رسید که این را بعد یک آگاهی میشنویم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
برای آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تیجه بینا به گزارش ها شب یک شنبه به دوشنبه کاروان ماشین ها در راهی کلاب درواز در منطقه مرزی شوراباد هدفی حمله افراد نامعلوم مسلح قرار گرفته است و این به قول راهزنان 2 نفر نیز با خود بردند.
میگویند گروه ناشناس به ماشین های خط حرکت خاروق دوشنبه حمله برده رانندگان را مجبور کردند که پول، تلفن های همراه و دیگر دارایی‌شان را به آنها دهند و گفته می شود به منظور تقویت پاسبانی مرز دولت از منطقه کولا به شوراباد نیروهای اضافی فرستاده است. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی از خاروق گزارش می دهد.
رانندگان بیشتر ماشین های مسافربر که از خاروق عازم دوشنبه شدند زور داشتند که توسط اقبه خبرآباد به مرکز می روند. به گفته نرزالو دولتوف، راننده دیگر که نو از دوشنبه رسیده است، بیشتر افت ماشین از دوشنبه به سوی خاروق نیز توسط اقبه خبرآباد در حرکت هستند. نگرانی از بازداشت افت ماشین های مسافربر مسیر خاروق دوشنبه از جانب افراد نامعلوم در محل شوروباد دولت خطلان سبب شده است که رانندگان به واسطه اقبه خبرآباد محل صغیر داشت به خاروق می آیند. با گفته راننده از نقل شاهدان حادثه شوم روز شنبه در محل شوروباد افراد ناشناخت 5 عدد افتو ماشین مسافربر را از حرکت باز داشته، از رانندگان و برخی از مسافران جوانتر پول و تلفن های موبایلی را کشیده گرفتند. نرزالو دولت افزود:
برای ما در اوجه فهمیدون که در شوروباد پایان یک گروه ماشین را گروه نامعلوم من کردند، گفتگو کرده گرفتند از اونو پولای موبایل نیست که داشتن از ماشین در برشون سه داشتن و گرفتن 5 تا ماشین بود اونجا، لکن وارد قامت بعد پریوال اومدم دیگر راه تنش نست در پریوال یگون گپ خبر نی.
نرزالو دولتوف گفت که در روی بازگشت ول از کمیسرات عربی خوراق دعوا شونده او برتش رو میبرد، اما با نگرانی از ناامنی در مسیر شروع بود تصمیم گرفته است که باز به واسطه اقبه صغیر داشت به دوشنبه برگردد.
چقدر گون پریزی نواست خیر گفته نمیشه در روی یگون نمیدسن نشود و پدر و مادر اینو نمیدونن که پسرش کجا میغلطن در دوشنبه یا که در کلوب یا که در حصار می کجایی که خیلی نمعلوم
تنظیمگر ترمینال مسافرکشانی خورغ سعدی النظرف تایید کرد که اوید شوم روز شنبه جانب افراد نوشنخت بازداشت گردیدن افتماشینوی مسافربر و بایغم بردن پول و تلفن اوی موبیلی رانندگان و برخز مسافران به آن او اطلاع رسیده است. گفته می شود که افراد نوشنخت غیر مسلح بوده بر رانندگان تهدید کردند که آن او را به طرف افغانستان انتقال می دهند. سعدی النظرف افزود
تو من روزا شوفر و اگون چی نبود گفتم اما تینجا من نغزل لیکن اما یمی و دیسکم تا شد شفرو هم نمیدن کدام براقتی سبک تر رفتن آن پریوال خطی رفتن و آن کلوب خطی رفتن هر دو طرف ورومی بود کشوده بود اولا میشول و کشوده میشن خیلی یک تایی واقعا میشن خیلی لر امروز پنج شش تا موشین رفتن سر خیلی ودم پساجی کمتر بود با موشین ها کمتر رفتن.
یک راننده در تماس تلفنی تایید کرد که آنها از جانب افراد نوشنخ در مال شروع بود بازداشت و غوره شدند اما گفت که وی اولو در مسیر دوشنبه خورغ در حرکت است و از تذکر بیشتر اودسه خودداری ورزید اما اوی افراد نوشنخ در مال شروع بود که بودند شهروندان افغانستان که پس از چند سال باز با تکرار چنین اودسه از خود درک دادند و یا افراد معلی که به مقصد غورت لباس اوی دیگر را ببر کردند و یا اعضای گروه اوی جنگیان که از موجودیتشان در کیو او عدس می زنند. میرزا جلال شو جمال رادیو آزادی خورغ.
حمله راهزنان و یا قاچاقبران مواد مخدر از افغانستان به ماشین‌های مردم در شاهراه نزدی مرزی که مرکزی تاجیکستان را با ولایت کوهستانی بدخشان می‌پیوندد.
با ضمناً طاهر مسئله به طور مناسب پاسبانی نشدن مرزی تاجیکستان و افغانستان یکی از موضوعهایی است که کاربران تورنمای رادیو آزادی در مورد آن بحث زیاد و داغی کردند. میرسید سلطان مسئولی تورنما این بحث و صحبت‌های دیگری کاربران را دایر به تحولات روز خلاصه کرده است.
خوانندگان سامانه آزادی پس از بحث‌های پیوسته درباره وضع شرق کشور امروز به موضوع‌های دیگر رو آورده‌اند. سربسترین موضوع‌های روز خبری حمله به کاروان ماشین‌ها در شوراباد، فهرست محصلین مدرسه‌های خارجی در کمیته دین و پیروزی پهلوانان تاجیک در مسابقه بین‌المللی در گرجستان بود. کاربران صحیفه با شوق و گاه با احساس بحث کردند. در پایه موضوع یکم گلی گفته است از آن حیران است که چگونه افغانستانی‌ها بی‌ملال مرز را عبور کردند و شهروندان تاجیکستان را گروگان بردند. گولی میگید همان ارتش روسیه خوبتر نبود که سرحد مستحکمتر بود. از دهه یال محل حادثه یک نفر به ما نامه نوشته نقل کرده است که افراد مورد حمله قرار گرفته از توی برمیگشتند و آنها شخصان آبرومند شوراباد هستند. این خواننده میگوید گشت و گذار افغانستانی ها در این منطقه یک چیز عادی شده است و مردم ملکی از دست آنها جبر میبینند. دولتیار از بروسل نیز حیران است که چی طور غارتگران آزادانه مرز را عبور نموده کاروان ماشین ها را غارت کرده اند. در موضوع فهرست محصلین مدرسه های خارجی اکثرا دانشجویان و جوانان بحث کردند. یک دانشجوی تاجیک از لهستان نوشته است که بگذار تاجیکستان اول برای دانشجویان داخلی شرایط مهیا کند. نفری که خود را حاجی با منطق نامیده است بازگشت محصلین از مدرسه های خارجی را جانبداری کرده است و میگوید در کشورهای اسلامی به دانشجویان تاجیک فقط نمازخوانی را میآموزانند و در کشورهای غیر اسلامی باشد علم های دقیق و مهمی زمانوی را. طالب علم دیگری از خارجه بر این نظر است که هدف از این تصمیم های حکومت جلوگیری از توسعه دین در تاجیکستان است. در موضوع پیروزی گشتگیران تاجیک کامرانشاه استاپیریان و دیوشتیچ عبیدی در مسابقه تفلیس اکثر خوانندگان اظهار خوشنودی کردند و این دو پهلوان را تحسین و تبریک گفتند. جمشید میگوید از شنیدن پیروزی دو پهلوان تاجیک با چنین نامهای فارم خرسند شده است. نفر دیگری گفته است که با نسب استاپیریان پیروز نشدن عیب است زیرا تنها این نسب به دل حریفان وهم میاندازد. عبدالرشید نوشته است بگذار ورزشگران بزرگسال تاجیک نیز از جهان پهلوانان جوان عبرت بگیرند. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم در این موضوع ها فکر و گفتنی دارید می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و در بحث ها شرکت کنید.
بله بی‌طرف نباشید در این بحث ها شرکت کنید، فکر و اندیشه های خود را به ما بنویسید. azadi.org و یا azadi.tj وبسایت بخشی تاجیکی رادیوی آزادی است و شما شنونده ارجمند مجله بامدادی هستید که در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفر گل عالمی در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزاریم که امروز هم ما رو همراهی میکنید. حالا یک تار ترانه زیبایی رو برایتان انتخاب کرده ایم و سپس برمیگردیم و برنامه رو با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
ناسی می ربانم می دانم برقن من تو جانی می دانی آن که برات بخوانم های نازی عاشقانم تازه میره بانم میدانم بر تن من تو جانی تو بهار بی خزانی، تو دوای درد جانی، تو همانی و همانی. تازه می روانم می دانم، بر تن من تو جانی می دانی. ما که برات می خوانم ترانه، ترانه های نازی عاشقانه. تازه می روانم می دانم، بر تن من تو جانی می دانی. با کجا دل میکشانی، میکشی و میسوزانی. تازه میربانم میدانم، بر تن من تو جانی میدانی. با که برات بخوانم ترانه، ترانه های نازی عاشقانم. تازه میربانم میدانم، بر تن من تو جانی میدانی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روزی سه شنبه 12 اکتبر می شنوید. در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفر گل عالمی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و هم دوشنبه در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
تهیه فهرست دانشجویان تاجیک در مدرسه های اسلامی خارجی.
مقامات زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان از تلویزیون های دولتی خواستند آنها را زیاد تعریف نکنند.
پوشیدن حجاب در تاجیکستان از روی تقلید است و یا اعتقاد؟
مسئولان کمیته دینی تاجیکستان میگویند ضمانت و شرایط تحصیل دانشجویان تاجیک را که از مدرسه های دینی کشورهای اسلامی برمیگردند خواهند داد. اعلان مختارف معاونی رهبری کمیته دینی حکومت تاجیکستان که در نشست با خبرنگاران صحبت میکرد گفت دانش آموزان بعد بازگشتشان به وطن مجازات نمیشوند، بلکه با تعلیم فرا گرفته خواهند شد.
مولان مختارف گفت کمیسیه مخصوص تشکیل می شود و وابسته به سطح تعلیمی دانش آموزان، رویه آموزش و در کدام دانشگاه یا دانشکده تاجیکستان تحصیل کردنشان را معلوم می کند. اقدام بازگرداندن دانش آموزان تاجیک از خارج در آخری ماه آوگوست در پی سخنرانی رئیس جمهور امامعلی رحمان گرفته شد که از والدان خواست فرزندانشان را از مدرسه های اسلامی خارجی برگردانند. کیومرسی عطا گزارش می دهد.
مسئولان کمیته دینی تاجیکستان میگویند 50 دانش آموز تاجیک که در مدرسه های دینی پاکستان و عربستان سعودی تعلیم می گرفتند به وطن برگشتند. فعلا این کمیته در صدد تهیه فهرست اسامی همه آن دانشجویان است که در مدرسه های اسلامی خارجی تحصیل می کنند. مولان مختارف معاونی رهبری کمیته دینی تاجیکستان میگوید فعلا درباره در مدرسه های خارجی تحصیل کردن 1432 طالب علم تاجیک معلومات جمع آوری شده است، اما وی گفت تعداد دقیق چنین طالب علمان تنها در پای تهیه رویخط کامل معلوم خواهد شد.
در باره دانشجویانی که در مؤسسات تعلیمی دینی کشورهای خارجی تحصیل میکنند خزینه اطلاعات تشکیل کرده اطلاعات ضروری از اکثر شهرنامه‌ها جمع آوری و به آن وارد کرده شد.
مسئولان کمیته دین همچنین میگویند شرایط تحصیل آن دانشجویان تاجیک را که از مدرسه های دینی کشورهای اسلامی به تاجیکستان برمیگردند تضمین خواهند داد. مولان مختاروف میگوید دانش آموزان برابری بازگشت به وطن نه مجازات بلکه به تعلیم فرا گرفته میشوند.
حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله کمیته های دکترای دین مساعدت میکنیم که آن فرزندانی که برمیگردند باز به دانشکده اسلامی جمهوری تاجیکستان برقرار شوند، تحصیل خود را در اینجا ادامه دهند.
اما آقای مختاروف افزود بازگردانی این جوانان نه به صورت اجباری بلکه با راه توصیه و مصلحت صورت خواهد گرفت. عبدالرشید یک جوان تاجیک از راه خصوصی به مصر رفته و حالا در دانشگاه الازهر تعلیم میگیرد میگوید که مقامات به منزل آنها نیز رفته با والدینش درباره بازگشت او به وطن صحبت کردند. وی میگوید هدف آمدنش به مصر نه آموزش افرادگرایی است آنگونه که مقامات تفسیر میکنند، بلکه قبل از همه آگاهی کاملتر از علم اسلام است.
من وقتی که همون شخصان از زمین دوهی رفتن و اینها بگفتن من اجازه دادم بری من یک آخر جایی بدن نمی خواند ولیکن در قید سفارت تاجیکستان در نیست در آنجا تحقیل می کنند بکنند دیگر هیچی نگفتم.
عبدالرشید تفسیر قرآن را از دیدگاه مذهبی حنفی تعلیم میگیرد. تحصیل او در سال 2013 رسما به آخر میرسد و او میگوید دوباره به وطن باز خواهد آمد. اما خانواده یک جوانی که حالا در یکی از کشورهای اسلامی تعلیم میگیرد در صحبت بدون میکروفون به ما گفتند که چنین دعوتهایی به تکرار مقامات در دلشان شبهه‌ای را برانگیخته است. آنها میگویند معلوم نیست که برابری بازگشت فرزندانشان را چی سرنوشت انتظار است. تفتیش و سنجش مقامات یا ادامه تحصیل در مدرسه های داخلی. فرامرز عبدولی از دانشمندان علوم اسلامی در امارات متحده عرب نیز در یک نامه به ما اقدام مقامات تاجیکستان برای بازگرداندن دانش آموزان را بهانه برای جلوگیری از نشر علم اسلامی نامیده است. وی در نامش نگاشته است که اگر حکومت عالمان اصیل اسلام را اجازه دهد که در مدارس دینی کشور درس دهند و از بالای دانش آموزان مدارس فشار را تعقیب نکند و عدد مدارس دینی را زیاد کند، باور دارم اکثری آن طالب علمان به وطن باز میگردند. سفر عبدالاحد تحلیلگر تاجیک نیز میگوید که در صورتی که زمینه برای تعلیم کامل دین اسلام در کشور فراهم نیست، دعوت برای بازگردانی نوجوانان از مدرسه های کشورهای اسلامی اشتباه بود.
برای اونها باید در اینجا دانشگاه های موافقه بیان تا که اونها در اونجا تحصیل کنند. اکثری دانشجویی که امروز در کشورهای اسلامی به طور غیر رسمی رفتن، اونها فرزندای فقیر هستند. اونها از طریق بگیم کانال های دولتی نمیتونن که در اونجا تحصیل کنند، زیرا از طریق کانال های دولتی مبلغ و چیزهای دیگر طلب میکنن و این واسه اون امکانات ندارن. اینها یک راه اسمو از طریق همین چی میرن؟ غیر رسمی میرن در اونجا تحصیل میکنن.
حالا در کشور حدود 20 مدرسه و یک دانشکده اسلامی فعال است که آن هم زیر اطاعت کمیته دین قرار دارد. مقامات میگن همچنین بر اساس قانون نویدین همه مساجد جامع که از قید دولتی گذشتند حق تشکیل مدرسه ها و گروه های تعلیمی را خواهند داشت. با این حال اقدام بازپس خواندن نوجوان های تاجیک از مدرسه های کشورهای اسلامی در آخر ماه آوگوست و در پی سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان گرفته شد. وی از آن اظهار نگرانی کرده بود که بیشتر آنهایی که در خارج از کشور در مدرسه های دینی اسلامی تعلیم میگیرند با گروه های تندرو و حتی تروریستی میگرایند. آقای رحمان به دنبال از والدین چنین طالب علمان دعوت کرد که فرزندان خود را از مدارس خارجی بازپس بخوانند. اما هم رئیس جمهور و هم مسئولان کمیته دین در این مورد از کدام یک کشور خاص نام نمیبرند. اخیرا در یک فیلم مستند با نام مسیر گمراهان که همه شبکه های تلویزیونی کشور هم آن را نمایش دادند گفته شد که چند تن از جوان های تاجیک در مدرسه در وزیرستان پاکستان تعلیمات تروریستی میگیرند. مقامات با اشاره به سابقه برخورد مردم با جریان های چون سلفیه نیز میگویند از آن طایفه دانش در حراس هستند که در خارج تعلیمات غیر حنفی گرفته می توانند فتنه های نوی را در کشور بپا کنند. کیوم ارسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیو آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و دیروز مولان مختاروف معاون رئیس کمیته دین همچنین گفت پوشیدن حجاب را در مکانهای جمعیتی ممنوع نکردند و تنها توصیه به خانم ها این است که بهتر است لباس های سنتی تاجیکی ببر کنند که با نظر داشتی معیارهای مذهبی هم دوخته شده است. اما بعضی از جامعه شناسان در تاجیکستان به این نظرند که پوشیدن روسری و حجاب در کشور نه از روی اعتقاد بلکه یک نوع تقلید، مود و یا تمایلی موقتی است. در این باره صحبت داشتم با مریم دولت و جامعه شناسی تاجیک و نخست از او در همین باره پرسیدم.
در بین مردم شاید معتقدان هم باشند که از روی اعتقاد، از روی اخلاص، از روی اندیشه کامل خودشان با رجوعیت خودشان به این کار دست می دانند، ولی گمان می کنم اگر که از روی مشاهده های ظاهری من گفته شدم، اگر یک نظر پرسی عمیق زرمده شود، مقدار آنهایی که از روی اعتقاد لباس می پوشند شاید یک فایز کمترین باشد. و متاسفانه این خلاصه هم است که من با این فکتم روبرو شدم که آدمان به خاطر فریبی نظر این چیزا میپوشن. من مثلا در بازار یک زن دیدم که یک زن مردانم دیدم که در دست و تسبیح گرم داشتن، در سرشون هم تقچه سفیده که حجی پوشیدن و زن هم در سطر پوشیده سودا میکنن. وقتی که روز کارشون تمام میشد لباس میکشن و لباس مخرری هر روز خودشون هم میپوشن، کار دیگر میپوشن و از پای کار دیگرشون. چند مثالی که من میدونم اجباران هم هست، مثلا شوهر که اون مرد وقت خانه دار میشن، دختر خواندگی است نه خواندگی است فرق ندارد، حجاب پوش است به حجاب است، پیش از توی در این مسئله سخن نمیرانند، وقتی که بعدی توی که شد دختر خانه وای کرفت با شرایط سر میشن، این خیلی میپوشه این خیلی نمیپوشه، یعنی مسئله لباس رو با گردن و دخترک اجباران بر میکنن. خب و گروه دیگر هم هستن که از نگاه تقلید، از نگاه مود این کارو میکنن.
واقعا هم وقتی که دخترک مثلا سن و سالش خیلی پایین است و باید مکتب رود و در فکر درس خواندن باشد ولی حجاب پوشیده است، چون که دوگانه‌اش می‌بیند، نمی‌دونم همسایه‌اش می‌بیند، یعنی در سن سالی اگر خورده بگیریم بیشترش تقلید است.
سالان در مثلا در دخترچه‌های 12 13 ساله از 9 ساله بالا اگر حساب کنیم، این من چند سالی که من دیدم، این در هر صورت این اراده پدر و مادر است، زیرا در این سن سال کودک هر چیزی پدر و مادر به او میگن اون را قبول میکند، عملی میگردوند. من سه مثالی که از نزدیکان خودم دارم میشه و این چیز هم یک تو اندازه یک درویگی هم دارد، اون لباس تو در تک دروازه مکتب پوشیده میرود، از بس که در مکتب دریس کد وزارت معارف عمل میکند ولی لباس مکتب خونی باید لباس یک شکل معین دارد. دخترک از دروازه مکتب که در آن شد و رومولش هم از سرش میگیرد. روز که در این چیز بعد درویکی رو میبینم ولی با مردم چه فهموندن بسیار دشوار است، زیرا درجه فهمش مردم ما با اون حد نیست که همه چیز با آنها با آسانی فهموندن امکان داشته باشد.
چی انتظارا دارید از این تمایل؟ مثلا چون که حکومت هم مقامات هم پس آمدنی نیست، مثلا گذشت کردنی نیست.
من گمان میکنم که این کارا ما باید کمتر بر وقت‌تر میکردیم. هرچند دیروز درست میگن شاید حاضر هم بد نباشد که اگر کسی از روی اعتقاد پوشیدن میخواهد بگذار بپوشد، اینو معن کردن امکان ندارد، ولی برای مردم فهموندن لازم است پوشیدن حجاب چی معنی دارد، چی میخواهی از این چیز. اگر تو به پروردگار خود ایمان داشته باشی، آنقدر تقوادار باشی که تمام فرایض اسلام رعایت کردن خواهی، واقعا باشد. ولی وقتی که مقصد در بازار نشسته سودا کردن و جلب کردن خریدار باشد، این لباس به خاطر فریب نظر باشد، من این نمیفهمم چی معنی دارد. یکی همون در مثالی که من گفتم، وقتی که حجاب لباس کدام چیزی که باشد اجباری باشد و از چی میگن یک اعتراض باطنی رو بیدار میکند و نسبت همون لباس، نسبت همون شخصی که مجبور کرده است و حتی نسبت شاید همون دین. در مورد تقلید این چیز خطرناک نیست. در مورد تقلید همین چیزی که یک چیز دیگر مده شد این از بین میرود. تقلید کردن بسیار مردم در این مسئله آسان کار هستند. همین روز اگر از دهن مون پگاه لباس دیگر میپوشد، مشکل ترش مسئله مجبوری است. وقتی که از طرف پدر مادر شوهر مجبور کرده می شود، اونجا مشکل تر است. اونجا کار رو باید با مردان مکار کنیم، با اونها فهمونیم که با کدام منفعت کیست و چیست.
مریم دولت و جامعه شناسی تاجیک درباره افزایش تعداد زنان حجاب پوش در تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت می کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
و از سر میزنیم به افغانستان. دیروز در این کشور به طور رسمی شورای عالی صلح زیر ریاست برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان به کار شروع کرد. ربانی را روز یک شنبه در جلسه شورای مذکور که از 70 نفر عضو عبارت است رئیس برگزیدند. هدف از شورای عالی صلح از جمله مذاکرات با طالبان و پایان دادن به جنگ طولانی در افغانستان است که مردم این کشور را خسته کرده است. همکارم نور محمدی خالزاده در یک گفتگوی تلفنی با واقف حکیمی سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان نخست از او دایر به مذاکرات احتمالی با طالبان پرسید.
سر از امروز عملاً این شورا کارش از زیر رهبری جناب استاد ربانی آغاز کردند. کارهایی را که این شورا باید انجام بوده بررسی راه‌ها، تکتیک‌ها و شیوه های رسیدن به صلح با مخالفان مسلح دولت طالبان است که هم از لحاظ بین المللی و هم از لحاظ منطقه‌ای و ملی باید تازه کارهایی را مطرح بکنه.
آقای حکیمی، چون در گذشته نیز در مطبوعات خبرها مشاهده می شد که دولت افغانستان به هر حال با جانب طالبان مذاکرات را شروع کرده است، این یک نوع ادامه همون مذاکرات است یا طبق برنامه های کاملا نو این روند شروع خواهد شد؟
تا هنوز هیچ نوع مذاکره رسمی که بتانه مستنداتی داشته باشد وجود نداره، اما تماس های هم دولت افغانستان هم بعضی مقاماتی بین المللی مانند کای آیدی که گفت نماینده ملل متحد در افغانستان، تماس هایی با برخی از جناهای طالبان وجود داشته، اما کاری که باید این شورا انجام بده، من فکر میکنم با تجربه و ادامه همه این مذاکرات و در نظر داشته همه این تماس ها یک برنامه دستورده را به باور بنده باید انجام بده تا بتونه یک صلح پایدار و فراگیر در افغانستان تامین بکنه.
و چی گروه های از جانب طالبان به جریان مذاکرات صلح جلب خواهند شد؟
در شورای عالی صلح برخی شخصیت های وجود دارند که قبلا با حرکت طالبان همکاری و همگرایی داشتند و از اعضای طالبان خوانده می شدند. اینها نشان می دهد که این جریان می خواهد جریان فراگیری باشه که قناعت درونی همه اطراف نزاع، چه دولت، چه نیروهای خارجی در افغانستان و چه طالبان و کسانی که از طالبان حمایت میکنن هم به گونه باید قناعت اونا تبدیل شود.
و آیا خود ملا محمد عمر رهبر جنبش طالبان نیز به این روند جلب خواهد شد و یا شرط هایی که از جانب ملا محمد عمر مطرح می شود در مذاکرات بررسی خواهند شد؟
این بسیار زود است، اما چه کسانی از حرکت طالبان در روند صلح خواهند پیوست، چه جناهایی، این بسیار زود است با باوری بنده، اما باید همه جناهای جنبش طالبان باید متقاعد شوند که به این روند بپیوندند.
چون شنونده ما در تاجیکستان است، ما اگر برگردیم به تاریخچه مذاکرات صلح تاجیکان میبینیم که بجز از هیئت‌ها از دو جانب صلح، نمایندگان کشورهای همسایه نیز در آن شرکت داشتند. آیا کشورهای از قبیل پاکستان، ایران نیز در این مذاکرات شرکت خواهند کرد و همچنین کشورهای مثل امریکا و عضو اتحادیه اروپا که میتوانند در تامین صلح در افغانستان خیلی نقش بارز داشته باشند؟
مسئله افغانستان هم بودی بین المللی داره، هم بودی منطقه‌ای. باید همه این کشورها نقشی مثبتی در روند صلح بازی بکنن و باید هم بازی بکنن، چون یک بخشی منطقه‌ای و بین المللی قضیه افغانستان متعلق به این کشورها میشه.
مثلا اگر این نکته را در نظر بگیریم که نیروهای امریکا در افغانستان مستقر هستند، با امریکا در این مذاکرات چی نقش قائل خواهند شد؟
باید در این مورد منتظر شرط و شرایطی اطراف خواهیم بود، خاصتا طالبان که با آغاز پیوستن به روند صلح این شرط و شرایط مطرح خواهد شد. پسش بدون شک یکی از شرطهای طالبان خروج نیروهای خارجی از افغانستان بوده. در چند چون این مسئله بدون شک بحث های لازم است، باید مذاکراتی با کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و اینها صورت بپذیرد و وظیفه مهم شورای صلح هم همین است که این راهها را باید برای آوردن صلح هموار بسازد.
واقف حکیمی، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، دایر به مسئولیت های این شورای نو تأسیس جهتی رسیدن به صلح در این کشوری جنگ زده صحبت میکرد. بعد یک آگاهی برنامه را با همکارم سفرگل عالمی که در استودیوی دوشنبه است با گزارش دایر به تقاضای عجیبی مقامات دنقره سادگاه امام علی رحمان ادامه میدهیم.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید. زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامانه آزادی .org یا آزادی.tg.
مقامات رسمی ناحیه دنگره، زادگاه پرزیدنت امام علی رحمان از نشریه‌های رسمی و تلویزیون‌های تاجیکستان دعوت کردند که در تبلیغ و توصیف این ناحیه و فعالیت خویش و تبار رئیس جمهور زیاده روی نکنند. ظاهرا نمایش تکرار به تکرار یک واحد کشاورزی زیر رهبری نوری‌الدین برادر رئیس جمهور از این ناحیه مایه این تقاضا شده است. به گفته این مسئولان این زیاده روی ها و چنین برنامه ها در میان مردم درباره خانواده رئیس جمهور هر گونه آوازه ها برمی انگیزد. ناصر جان معمرزاده خبرنگار رادیوی آزادی را از خطلان می شنویم.
مقامات حکومت ناحیه دنغره 100 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه با بعضی گزارش های شبکه های تلویزیونی کشور ایراد گرفتند که در انعکاس فعالیت نهادها یا خواجگی های کشاورزی ناحیه بیشتر از مدح و ثنا کار گرفته گاه تبلیغ را به حد افراد می رسانند. در شرح ایراد خود مقامات میگویند از بس که ناحیه دنغره زادگاه رئیس جمهوری وقت کشور امام علی رحمان است، تبلیغ بیرون از حد فعالیت حکومت محلی و ساختارهای تابع آن می تواند بر ضرر کار باشد یا به اصطلاح آنتی رکلامه فعالیت حکومت ناحیه و رئیس جمهور شود. احمد نعمتوف رهبری دستگاه رئیس ناحیه دنغره در این ارتباط گفت:
بعضی میگن بعضی محله دیگه بند نگن که بیشتر ناحیه دنغره زادگاه جنوب واسه میگنن کارش برای یگیت نفس دیگه خیلی کار چیز هست، چیزی هست طبیعی است، ایتی جوتی نیست. ما بعد میگیم بعضی برای این میگن که اعتماد زیادی بعد از بوده زیاد نشون میده.
از جناب نعمتوف پرسیدم که آیا مشخصا چه گونه گزارش های تلویزیونی باعث ایراد و نگرانی شده است و تا کجا این گونه نمایش های تلویزیونی به ایمیج رئیس جمهور که زاده دنغره است یا پیوندان و اقربایش میتواند لطمه بزند. وای گفت
گفتم کی ما ایراد همون بار شده گرفتیم شبکه اول دکی هم یک اونما در همون رفت چی در نیم ساعت نشون دادم شگان سه نمود سر لباس خدی شون دو تا فراشکی میکسنی مونده یا تای تو یا سرلی همه اونما سه نمود خدی شون دو هم اونما وظیفه شون بو شون میتن جونشری روبر خواجگی دهخانی رحمون جان سه بو شون نمیرن او همین خواجگی رحمون جان این برادر پرزیدنت برای این گوسنگ یک کمتره چودی خیبر میگن که چرا خوی نخوی خواجگی دهخانی برادر پرزیدنت اینا بیشتر واش میکنن و این وسایل خدمت دیگر در نظر داشتیم. نباشه با حاضر به درمی گروی و درم شخصی خاصی موندگی بین زمین بود برادر جنوب زن گودگان چقدی پخته می کرشه زمین انگور میشنن وقتی حتی حالاته ای که سبزواد وای میکنن اگر اون جنس ده برای میگین مردم اصلا بینا بینا یا جاتی وایم دور تربیت یک جاتی خدونه کی بیشتر برادر از پرزیدنت می واس کار کمتر
روبری دستگاه رئیسی حکومت نوحه دنغره افزود از رسانه های خبری درخواست شده است کارو فعالیت حکومت محلی یا مؤسسه و خواجگی های کشاورزی نوحه یارو خالصانه ارزیابی کرده همچنین در مطالب خود با نقطه های ضعف فعالیت نهادها یا مشکلات دیگری مطروح ناحیه نیز اشاره ها کنند تا کمبودی ها سری وقت اصلاح شوند. در همین حال کارشناسان میگویند تبلیغ و توصیف مبالغه آمیز ناحیه دنغره میتواند در ذهن آدمان این گونه اندیشه را تولید کند که گویا رئیس جمهور یا منصبداران بلند مقام دنغرگی با مسائل آبادانی زادگاه خود بیشتر از مناطق دیگری کشور اولویت میدهند. پژوهش گری مسائل ژورنالیستیک شایره قربانوه میگوید
باید تلویزیون که واسطه پر اقتدار اطلاع رسانی میباشد بیشتر از حیات انسانهای قطاری از مشکلات روزگار و راههای حل آن برنامه‌ها تهیه کند، نه فقط برنامه‌های فرمایشی و یا تعریفی و توصیفی.
و مساکنان ناحیه دنغره هم میگویند برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی کشور نه همه خواسته‌های تماشابین را برآورده می‌سازند. ایدیگول سولی و ساکن ناحیه دنغره میگوید برنامه‌های تلویزیون سراپا تفریحی اند یا نمایش‌های نچندان جالب از میدان پخته و کشتزارها پخش می‌شوند. خانم سولی و می‌افزاید از بس که خود غرق مشکلات اجتماعی است می‌خواهد از طریق تلویزیون برنامه‌های تحلیلی و اجتماعی و حقوق شناسی را بیشتر ببیند.
ما می‌خواهیم که همین درباره تلویزیون اگر چیکنن همین هم وجود خودش کنن همین یخ صغیر را یوردم کنن. وقتی که در طلبه مکتب ده میگن که کی صغیر را نمای صغیر را می‌نیسن و بنم صغیر را هر چی میان میتن خودشون میگیرن معلمو
مو میخوان که خبرنامه نازتا. ساکنان ناحیه دنغره میگویند از بس که تلویزیون همان از دسترس ترین رسانه خبری در این ناحیه باقی میماند امید دارند که شبکه‌های تلویزیونی کشور برایشان اخبار معتمد و منصفانه را از رویدادهای داخل کشور از جمله پیرامون حادثه‌های رشت و نیز تحلیل‌های زمینه‌دار اجتماع و اقتصادی ناحیه دنغره را منظور میکنند. ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی از ناحیه دنغره ولایت ختلان.
دعوت مسئولان ناحیه دنغره از رسانه‌های رسمی برای کاهش تبلیغ خویشاوندان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان.
و در پایانی برنامه اخباری ورزشی را از نظرالله لطیف شارح رادیوی آزادی می شنویم.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی سامبو بین نوجوانان که در شهر تفلیس برگزار شد یک مدال طلا و یک نشانی برنجی به دست آوردند. این مسابقه در پایتخت گرجستان با شرکت بیش از 300 ورزشگر از 28 کشور جهان برگزار شد. پهلوان جوان تاجیک کامران شاه استاپیریان در وزن 81 کیلوگرم بر همه رقیبانش دست بالا شده به عنوان قهرمان جهان دست یافت و با مدال طلا سرفراز گشت. استاپیرف مربی و پدری کامران شاه ضمن صحبت با رادیوی آزادی از دست آوردی بزرگ شاگرد و پسری خود اظهار خرسندی کرده گفت:
من شکر میکنم که فرزندان من و نبیرگان من الکی با این راه جوانمردی فتوحات جوانمردی قدم نهاده شدن. فرزند کردی ما کامران شاه در یک چند مسابقه های بین خلقی صاحب جایزه های یکم و دوم گشته شده است و من امید دارم که در قطار دیگر سلاله های پهلوانی باقیف ها رحیموف ها در جمهوری تاجیکستان هستند. سلاله ما نیز در ردیف اینها برای ورزش تاجیک برای ملت تاجیک خدمت های کرده باشد.
پهلوان دیگری تاجیک دیوشتیچی اوبایدی که در وزن تا 70 کیلوگرم مقام سوم را کسب کرد با مدال برنجی مکافاتانیده شد. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبالی تاجیک، دسته استقلال دوشنبه که در بازی دوره 27 سبقه لیگ عالی تاجیکستان بر تیم میزبان سسکا پامیر دوشنبه با حساب بزرگ 5-1 پیروز شد، غالب دوره سوم مسابقات گردید. کاپیتان دسته استقلال یوسف ربیف که در این بازی 3 گل زد در سبقه نشانزنهای بهترین مسابقات با 22 گل در جای اول قرار دارد. بازی‌های دیگری دوره 27 با چنین نتیجه‌ها خاتمه یافتند: وحش قرغان‌تپه خوجند خوجند 0-0، خیری وحدت پرواز بابوجان غفوروف 4-0، انرژتیک دوشنبه روشنی کلوب 2-0. به این ترتیب دسته استقلال با 59 امتیاز جای اول و تیم ریگارت داس با 58 امتیاز جای دوم را کسب کردند. هر دو دسته مبارزه را برای عنوان قهرمانی در دوره چهارم مسابقات ادامه خواهند داد. برای جای سوم دسته های وحش، خیر و سسکا پامیر تلاش می‌ورزند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکر نرزالله لطیف و این گزارش بخش جنبستی مجله بامدادی روز سه‌شنبه 12 اکتبر را خاتمه داد. تا این لحظه من سفرگل عالمی با همکارم طاهر سفر در خدمت شما بودیم.
و از آن که شما هم امروز با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهبان شما.
در باش ناشنای ما خوش دی فضای ما رو تو از هم جدایم سطر یشری خطایم در باز ناشنایم ما خورش دی فضایم ما رو تو از هم جدایم سطر یشری خطایم ما رو تو از هم جدایم خساس درد و جفایم من و تو از هم جدایم خسته از درد و جفایی من و تو از هم جداییم خسته از درد و جفاییم من و تو از هم جداییم خسته از درد و جفاییم